بزن در سه جبهه دین پیروز است، جبهه دیگری که نیست. کتب الله الاغلبن انا و رسولی. چرا؟ چون قوت و عزت مال خداست. همین خدا فرمود شما پیروزید، برای اینکه کار شما برای خدا بود. ولن یترکم، این آیه پنج ضلعی هر کدام علت قبلی است. والحمدلله برای
لا اله الا الله، الله ربي، الله ربي، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وابناءهم حجاج الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله ربي
يا ربي،
الله ربي
يا ربي،
لا اله الا الله، ومحمد رسول الله، علي ولي الله، وابناءهم حجاج الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله ربي
يا ربي،
الله ربي
يا ربي،
لا اله الا الله، رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله، لا إله إلا الله.
علاقمندان به مباحث تفسیری برنامه برکرانه نور را از شبکه سراسری معارف شنیدید. تفسیر آیات 16 تا 21 سوره مبارکه مجادله از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. انشالله که بهره لازم رو برده باشید. همچنان خدمت شما بزرگواران هستیم از پخش این رسانه دینی 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025، شماره تلفن‌های 24 ساعته روابط عمومی شبکه سراسری معارف هست. همراه میشیم در این فرصت با برنامه روایت طلوع و بررسی نقش شیعه در سیره نگاری.
برای این که شیعه را از این مظلومیت در بیاریم، ما باید در طول تاریخ اسلام نقش شیعه را در عقاید، در علم اصول، در علم فقه، در تفسیر، در کلام، در لغت، در ادبیات عرب، در علم رجال و حتی در علم طب و فلسفه، ما بیام نقش شیعه رو روشن کنیم.
بررسی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روایت طلوع.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین، اینک ای برادران و خواهران فرصت شکفتن جوانه هاست، در مسیر پرنشاط روبرو فتح قله های علم حق ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان گرامی برنامه روایت طلوع. توفیقی است که در خدمت شما عزیزان باشیم و در این برنامه صحبت کنیم از نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. انشاءالله که شما عزیزان هم همراهی بفرمایید ما رو در این برنامه. ما مهمانان بزرگواری رو دعوت میکنیم و صحبت میکنیم درباره نقش عالمان شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. این نعضاتمون رو متبرک کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
میزبان جناب آقای دکتر منصور داداش نژاد هستیم که ایشون مدیر پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستند و باشون بیشتر گفتگو خواهیم کرد درباره بحث نقش شیعه در سیره نگاری. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب علی.
سلامت باشین انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون. خب آقای دکتر، ما دیمانچه که میخواییم در برایش بحث کنیم نقش شیعه در سیره نگاریست. اگر یه تقسیم بندی بخواییم داشته باشیم با توجه به اینکه شما هم در این حوزه پژوهشی داشتید و به قرنهای مختلف تقسیم کنیم، بخشی رو از قرن اول تا چهارم راجبش باید صحبت کنیم که بفهمید آغاز کنید تا انشاءالله بیشتر گفته بکنید.
بله، سیره نگاری خیلی فراز و فرودی در میان شیعیان داشته و تحولاتی رو سپری کرده.
بله.
اگر ما به لحاظ زمانی بخوایم برشی بدیم و سیره رو مقطع اولش رو پیگیری کنیم، میتونیم تا پایان قرن چهارم رو مقطع اول سیره نگاری شیعیان یاد بکنیم.
بله.
این دوره هست که اصحاب ائمه فعال هستن و کتابهایی رو تدوین کردن، به صورت استقلالی به سیره پیامبر پرداختند و در این زمینه ورود کردند و آثار قابل توجهی رو تألیف کردند.
درسته.
در این تألیفات که نمونه اون رو میتونیم بگیم کتاب ابان ابن عثمان احمر هست، سال 179 وفاتشه.
بله.
مغازی علی ابن ابراهیم قمی هست، سال 307 است. اینا از جمله کتاب‌هایی هست که شیعیان تدوین کردن و اصحاب ائمه کتاب‌هایی داشتن که معطوف به سیره نبوی بوده.
درست.
و تلاش این بزرگان این بوده که اون هیمنه‌ای که مکتب مدینه داشته و به نحوی در واقع سیره شیخین و موقعیت و منزلت شیخین در اونجا برجسته شده بوده، این مکتب که میتونیم بگیم مکتب عراق یا کوفه، این مکتب تلاش کرده که تو این گام‌های اولی اون هیمنه رو بشکنه و بتونه مسیر خودش رو تعریف بکنه که درست. با محوریت امام علی هست. ما تو چهار قرن اول در واقع این رو مشاهده می‌کنیم، یعنی تو سیره نبوی اولا مقام و منزلت امام علی کاملا واضح و برجسته هست و دوم اینکه سیره پیامبر هم به صورت مستقل بهش پرداخته میشه و کتاب‌های تدوین میشه از سوی شیعیان که به صورت استقلالی دوره پیامبر رو مد نظر دارن و بررسی میکنن.
نامی از کتاب‌ها و یا کسانی که کتاب‌ها رو جمع‌آوری کردن در دست هست که بفرمایید، یا کتاب‌هایی از اون زمان آیا امروز هم به دست ما رسیده یا خیر؟
متاسفانه این کتاب‌هایی که در چهار قرن اول تدوین شده در باب سیره و تاریخ رسول خدا باقی نمانده.
بله.
ولی مواردی از محتوای این کتاب‌ها در کتاب‌های بعدی هست.
درسته.
مثلا کتاب ابان ابن عثمان احمر در کتاب اعلام الورای تبرسی بخش زیادیش هست.
درسته.
مغازی علی ابن ابراهیم قمی بخشایش در تفسیر و یه بخشایش در اعلام الورا هست.
بله.
کتاب‌هایی که در سه قرن و چهار قرن اول تدوین شده متأسفانه حالا به دلایل اجمالا شاید فرهنگی بوده باشه، اینها از بین رفته و اومده در کتاب‌های بزرگتری ادغام شده.
درست.
و بنابراین دیگه اون کتاب‌های ابتدایی باقی نمانده و از میان رفته.
درست.
یه جهتش اجمالا شاید فقدان این کتاب‌ها، ادغام شدن این کتاب‌ها و ضمیمه شدن در کتاب‌های بزرگتر باشه. جهت دیگه‌اش اجمالا ممکن است که به نحوی شیعیان تغییر مشی داده باشن و تاریخ محض براشون از اهمیت افتاده باشه و سراغ تاریخی رفته باشن که به نحوی بتونه در واقع اعتقادات اونها رو پیش ببره. از این جهت اجمالا تاریخ‌های صرفی که راجع به تاریخ رسول خدا نوشته شده بعدها به مرور مورد توجه کافی قرار نگرفته و از میان رفته.
خیلی متشکرم. شما اونچه که درباره‌اش پژوهش کردید قرن پنجم تا قرن نهم باشه.
بله.
یه تقسیم بندی داشته باشیم، بیایم قرن پنجم رو یه خورده بیشتر راجع بهش صحبت کنیم که چه اتفاقاتی در قرن پنجم افتاده و سیره نگاری به چه شکل و شیوهی پیش رفته.
بله، تو قرن پنجم ما علمای بزرگی داریم.
بله.
یعنی قرن پنجم قرنی هست که علمای بزرگی برخواستند. مثلا سید رضی متوفای 406 هست.
بله.
شیخ مفید 413 هست. سید مرتضی 436 هست.
بله.
ابو صلاح حلفی 447 است. سالار دیلمی 448. ابن قزایر 450 هست، نجاشی 450 هست، شیخ طوسی 460 هست، ابن براد 418 هست. اینا تعدادی از علما بودن که در واقع فعالیتشون تو قرن پنجمه.
درسته.
اما متاسفانه ما نوشته ای از این علما، علی رغم اینکه اینا اهل قلم بودن و نوشته هاشون باقی مانده و الان هست،
بله،
ولی کتاب هایی که در باب سیره باشه ما از اینها سراغ
نداریم.
کتاب ننوشتن، نه به صورت به اصطلاح انضمامی، یعنی در لابلای کتاب های دیگه شون فصلی رو به زندگی پیامبر اختصاص داده باشن، و نه به صورت استقلالی. ما کتاب های از اینها سراغ نداریم، علی رغم اینکه بالاخره یه دوره هست که علمای شاخص شیعه در این دوره دارن زندگی میکنن.
فقط میشه گفت که به صورت روایی اگر حدیثی به ما رسیده باشه از اون زمان که مثلا نقل قولی درش باشه، درسته؟
ببینید، حالا اینا در کتاب‌هاشون، مثلا کتاب‌های فقهیشون یا شیخ مفید در کتاب تاریخی که برای ائمه نوشته، 12 امام، در لابلای زندگانی امام علی تاریخ رسول خدا رو هم بیان می‌کنه. من مستقلاً
نبوده.
مستقلاً نبوده و اینکه یه فصلی رو، بعضی موقع هست که بالاخره این عالم یه فصلی رو به زندگی پیامبر اختصاص میده و در ادامه زندگی ائمه رو میاره. ما در علمای این دوره از اینایی که من یاد کردم چیزی نیافتم که حالا چه به استقلال چه به تبع زندگی پیامبر رو بحث کرده باشه. ما در این دوره در واقع علارغم اینکه تو 4 قرن اول ما فعالیتی سراغ داریم از دانشمندان شیعه، یاد کردم، هرچند باقی نمانده، ولی نوشته های از اینها داریم که اینها نشون میده که سیره پیامبر و تاریخ پیامبر براشون مهم بوده و در این وادی گام نهادن و تألیف کردن. تو قرن پنجم متاسفانه ما شاهد یک فترت و سستی هستیم. ما الان به لحاظ آماری وقتی میگردیم چیزی پیدا نمی کنیم. این باید ببینیم که وجهش چی بوده، چرا علما در این زمینه به اصطلاح قلم نزدن. من علل اجاله فقط در میان این دانشمندان ابوالفتح محمد بن علی کراجوکی،
بله،
449 که از جمله شاگردان شیخ مفید هست و بزرگ شده حلب و ترابلس بوده، دو تا کتاب و رساله مستقل درباره سیره پیامبر، درباره پیامبر داره.
بله.
این دو تا کتاب اینا هست. یک کتابی از ایشون یاد شده به نام مختصر القول فی معرفت النبی بالکتابه و سایر اللغات. این موضوع رساله این هست که در واقع شناخت پیامبر از نوشتن رو، یعنی اینکه پیامبر امی بوده یعنی چی، آیا میتونه بنویسه یا نمیتونه بنویسه، آشنا با زبانهای دیگه بوده یا نبوده. این یک رساله هست. و دومی یک رساله هست به نام المسئله القیصرانیه فی تزویج النبی عایشه و حفصه. در واقع این دو موضوعی که ایشون بهش پرداخته و رساله تدوین کرده هر دوتا موضوعات چالشی بودن.
درسته.
اینا مواردی بودن که بالاخره مواضع شیعه تو اینجا بعد مشخص می‌شد.
خیلی مورد بحث قرار می‌گرفت همیشه، بله، در طول تاریخ.
از این زاویه ایشون این دو رساله رو تدوین کرده و تو رساله اول امی بودن و کتاب عادت رسول خدا رو حلاجی کرده و در کتاب دومش هم حکمت و تدبیر ازدواج اون حضرت رو با دختران شیخین،
بله،
تشریح کرده. اینا هر دو موضوع موضوعات مناقشه برانگیزی بودن که ایشون به طرح نظریاتش پرداخته. بنابراین من حالا این که میگم محتوای اینها مسائل خاص بوده، میخوام بگم که تاریخ صرف در واقع مد نظر نبوده. در واقع مطالبی مد نظر قرار گرفته که میتونسته به نحوی تو به مواعظ عقیدتی کمک بکنه و مواضع رو مشخص بکنه.
به نوعی پاسخ به شبهاتی بوده که اون زمان خیلی بهش دامن زده میشده.
بله. یعنی مسائلی بوده که مطرح میشده و در جامعه و مورد سوال بوده. ایشون سعی کرده که اینها رو از منظر شیعه بررسی بکنه.
بله.
اما چیزی که یاد کردم، ما کتابی نداریم در این دوره. چرا کتابی نداریم؟ یعنی این چه شده که ما
کتابی از قرن پنجم به ما نرسیده؟
پنجم از به دست ما نرسیده. البته این ادعا اصلا ممکنه کسی بگه که من رفتم گشتم و یه تعداد کتاب هست. علل جلال منم تو محدودهای جستجوی خودم میگم.
درسته.
ممکنه که یه موقع یه کتابی پیدا بشه مالون دوره و بگه تا حالا تو به اصطلاح نسخه خطی بوده چاپ بشه و این فرض بانه. باطل بشه، بگن نه آقا این تعداد کتاب بوده، این حجم نوشته شده و این
در حقیقت تا امروز و در تحقیقات شما هنوز چیزی
نیافتیم. بله، ما چیزی نیافتیم از این جهت باید توجیهی بکنیم. من به گمانم میاد که در این دوره در واقع این دوره دوره فروپاشی دولت آل بویه هست. یعنی سال 447 دوره فروپاشی دولت شیعی آل بویه هست و گمان میکنم که فروپاشی این دولت شیعیان رو تحت شعاع قرار داده و فعالیت‌های علمی اونها رو یه مقداری کمرنگ کرده و به ویژه این که در دوره حکمرانی آل بویه یه مقداری نزاع‌های اجتماعی و عقیدتی میان شیعیان اهل سنت پررنگ شده.
درسته.
و شیعیان هم در این دوره به جهت همین فضایی که پیش آمده توان خودشون رو بیشتر بردن صرف اون مسائلی که مورد نزاع بوده و اجمالا شاید سیره کلی پیامبر مورد اجماع بوده و ورود نکردن بهش، یعنی از این زمینه ورود نکردن و کتابی اختصاصی تدوین نکردن و گفتن که بالاخره زندگی نو پیامبر اجماعی هست و اون چیزی که دیگران نوشتن ما بر همونها تأکید میکنیم و مستقلا ورود نمیکنیم، احتمال من رو میذارم جاهایی که خلأی هست و متکفل شیعیان هستن و اینها باید بپردازن. به همین جهت هست که میتونیم بگیم که شیخ مفید علارغم این که کتاب تاریخی نوشته به نام الارشاد، سیره پیامبر رو مستقلا مورد توجه قرار نداده. یعنی ذیل زندگی پیامبر در واقع به سیره و تاریخ پیامبر، زندگانی امام علی به سیره پیامبر و تاریخ ایشون پرداخته. این توجیه هست که من میتونم برای در واقع کم بودن نوشتار در این دوره
با تعجب کثرت علما، خب جای تعجب بود که چرا در قرن پنجم ما اثر خاص در رسیده پیامبر در اون زمان نداریم.
لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله.
همچنان برنامه روایت طلوع تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه و ما در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر منصور داداش نژاد، مدیر پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستیم و گفتگو میکنیم درباره سیره نگاری. به قرن ششم رسیدیم آقای دکتر، در خدمت شما هستیم و میشنویم مطالبی که در قرن ششم درباره سیره نگاری وجود داره.
بله، قرن ششم مجدد، ببینید یعنی ما تا قرن چهارم فعالیت رو داریم، قرن پنجم یه توقفی از فتوری است و دوره قرن ششم آغاز میشه.
درست.
تو قرن ششم که آغاز میشه در واقع به یه نحو دیگه‌ای هست، یعنی زندگی پیامبر مورد توجه قرار میگیره.
بله.
منتها زندگی پیامبر به استقلال نیست، یعنی با یه منظومه رو تعریف میکنن شیعیان، یعنی علمای شیعه پیامبر و اهل بیت رو توی یک مجموعه میبینن.
درست.
و کسانی که زندگی پیامبر رو میپردازن زندگی ائمه رو هم میپردازن، یعنی پیامبر به اضافه ائمه همه رو با هم در یک خاندان میبینن.
درسته.
ما در این دوره هم، یعنی تو قرن ششم هم کتاب مستقل نداریم، ولی به سیره توجه میکنن، به صورت ضمیمه شدن با تاریخ و زندگی اهل بیت هست.
درسته.
ما در این دوره این الگویی که در واقع علمای شیعه در این دوره طراحی میکنند یه الگو هست، الگویی هست که اولا میخوان بگن که ریشه و تاریخ اهل بیت در صدر اسلام و تاریخ رسول خدا هست و این میتونه اتهاماتی که به در واقع شیعیان وارد میشه و اینها رو یه چیز جدای از پیامبر میدونه، میتونه این رو در واقع به نحوی پاسخگو باشه.
درسته.
بنابراین سیره پیامبر ضمیمه سیره اهل بیت میشه و از این به بعد هست که شیعیان وقتی ورود به سیره پیامبر میکنن در واقع به صورت استقلالی نیست و همراه با زندگانی ائمه هست، کتاب‌هاشون به این صورت تدوین میشه. و اون اتهامی که یعنی اتهام بسندگی شیعیان به ائمه، اتهام رو از خودشون میخوان رفع بکنن و بگن نه، سیره پیامبر هم برای شیعیان اهمیت داره و بهش پرداختند. اگر اجازه بدید من در واقع ویژگی‌های کلی رو چند موردش رو بگم و بعد بگم کتاب‌هایی که در این دوره نوشته شده. من برای قرن ششم در واقع چهار ویژگی رو میتونم بگم که مجموع کتاب هایی که سیره پیامبر رو پرداختن این چهار ویژگی رو دارن. یک، زمیمه شدن سیره و تاریخ پیامبر به زندگانی ائمه و این دو رو در یک مسیر و مکمل هم دیدن. یعنی اینها مکمل هم دیگه هستن و این طرح رو پیگیری میکنن. این یه شاخصه سیره نویسی در این دوره هست. دومین شاخصه این هست که در واقع به منابع و اسناد توجه کافی نمیشه در این دوره، علارغم این که تو دوره های قبل سعی میشه که گزارش هایی که نقل میشه با سند کامل هست و تک تک سند رو بیاره، ولی در این دوره ها در واقع به اسناد توجه کافی نمیشه. اجمالا در این دوره میگن اون چیزی که ما داریم نقل میکنیم اجماعیه و چون اجماعی و مشهور هست نیاز نیست که ما بیاییم متنمون رو به اصطلاح بخوایم شلوغ بکنیم با آوردن اسناد. ما یه متن یک دستی رو ارائه میکنیم، نهایتا این که یک راوی اصلی رو در لابلای این ذکر میکنیم، دیگه نیاز نداریم بحثای سندی رو مفصل ذکر بکنیم. این هم یکی از ویژگی ها هست. با توجه به این که اسناد مورد توجه قرار نمیگیره، ما میتونیم این برداشت رو بکنیم که کتاب های این دوره در واقع کاربرد عمومی داره پیدا میکنه. در واقع مخاطب کتاب های سیره این دوره یه مقدار مخاطبینش دیگه عموم میشه و عام هستن و تلاش میکنن نویسندگان و دانشمندان شیعه مطالبی که ارائه میکنن کاربردی باشه و به زندگی عمومی مردم در واقع کمک بکنه و این مخاطبان رو جلب بکنه. چهارمین نکته ای هم که در واقع در این دوره ما مشاهده میکنیم، یه مقداری مشی اعتدالی هست که در ورود به سیره علمای این دوره دارن. هرچند ما داریم باز در این دوره برخی از نویسندگان که سیره نبوی رو مجالی و ابزاری میبینن برای اینکه به مخالفان ولایت هجوم ببرن و از لابلای مطالب سیره در واقع مطالبی رو تاکید میکنن که مصالب و بدیهای در واقع مخالفان امام علی رو بخواد نشون بده که نماینده بارزش فکر میکنم کتاب الاحتجاج تبرسی هست. این در واقع ویژگی هایی هست که ما برای سیره نگاری در قرن ششم میتونیم یاد بکنیم.
بله. خب قرار شد که از علما و کتاب هایی هم که اونجا در حقیقت تألیف شده بفرمایید برام.
بله. من برخی از این کتاب ها که یاد شده رو نام میارم. یک کتاب روزت الواعظین و بصیرت المتعظین فتال نیشابوری که این کتاب چاپ شده، فتال نیشابوری متوفای 508 است. ایشون از شاگردان سید مرتضی شیخ طوسی بوده و در نیشابور هم به دست یکی از تندروها شهید شده، یعنی یه فردی به نام شهاب الدین عبدالرزاق که رئیس مذهبی نیشابور بوده و برادرزاده نظام الملک، به دست ایشون این آقای فتال نیشابوری به شهادت رسیده به عنوان که یک شیعه هست و اینا مواضعش رو نمیپسندیدن. این کتاب در واقع صرف سیره نبوی و تاریخ اهل بیت نیست، بلکه یک کتابیه که نویسنده در صدد گردآوری کتاب جامع در زهد و پارسایی و حکمت بوده. ولی یه بخشش رو، یعنی 97 مجلسی که این کتاب داره، 32 مجلسش درباره پیامبر اهل بیته.
درسته.
و تلاش کرده که این الگوها رو به جامعه خودش معرفی بکنه. حدودا 52 صفحه از این کتاب چاپ‌های موجود این که دو جلدی هست اختصاص به پیامبر داره. البته مطالبی که راجع به امام علی هست بیشتره، 130 صفحه هست. فتال نیشابوری تو این مجالس خودش که میتونیم بگیم حاصل منبرهای ایشون هست،
بله،
در واقع همون ویژگی های سیره نگاری قرن ششم رو پیگیری کرده. اولا اسناد به کلی حذف کرده. بالاخره ایشون وقتی میخواد توده مردم رو مد نظر قرار بده، باید مطالب رو یه مقدار جذابتر طرح بکنه، استناد به مشهورات بکنه، اخبار شایع رو بیاره و معتقد بودن که این اخبار نیاز به سند نیست. این در واقع هدف ایشون تو سیره نگاری یه هدف کاربردی بوده، نه پژوهشی.
در حقیقت مخاطب عام اون زمان نیازی به این نداشته که حالا بدون سند این کلامی که گفته
بله.
شده کجا.
از بحث‌های متول مثلا پرهیز کرده، بله. از آوردن مثلا نقل قول‌های مختلف پرهیز کرده و سعی کرده که در واقع این جلساتش هدف کاربردی به اصلاح و آموزش جامعه شیعه رو داشته باشه.
بله.
یعنی از خلال مواعظ و تاریخ پیامبر اینها رو پیگیری کرده. و دومین نکته‌ای که تو سیره نگاری فتال نیشابوری ما شاهد هستیم این هست که ایشون سیره نبوی رو از هر راهی نمیپسنده. سیره نبوی که طریق انتقالش از اهل بیت باشن، یعنی بله. مسیر انتقال سیره پیامبر از طریق اهل بیت این براش مهم بوده، موارد رو نقل کرده که بالاخره اهل بیت توی اون مسیر هستن.
درست.
نه هر تاریخ پیامبر سیره پیامبر، بالاخره از مسیرهای مختلفی رسیده. ایشون مسیر مطمئنی که انتخاب کرده مسیری است که از راه اهل بیت این سیره رسیده باشه. اینم دومین نکته است. فتال نیشابوری بر نقش ابو طالب خیلی تاکید میکنه تو سیره. یعنی ابو طالب هم بلازه این که پدر امام علی است و هم بجهت این که حامی پیامبر است و تو کتاب های سیری اهل سنت سیمای ابو طالب مخدوش میشه.
درسته.
تو اینجا ایشون تلاش میکنه و یه مجلسی رو علاوه بر اینکه تو سیره پیامبر بهشون توجه میکنه، یه مجلس مجزایی رو به سیره به تاریخ ابو طالب ایشون اختصاص میده.
بله.
این هم در واقع میتونیم بگیم که یکی از ویژگی های فتال نیشابوری هست. قرین شدن امام علی با پیامبر در تحولات و رخدادهای مربوط به سیره نبوی از جمله شاخصه های در واقع سیره نگاری فتال هست. و دیگر این که به منابع اهل سنت هم توجه نمیکنه. ایشون در واقع همونطوری که گفتم از مسیر اهل بیت سیره رو تلاش میکنه طرح بکنه و چون دیدگاه های رایج اهل سنت در اون دوره همخوان با شیعه نبوده، بنابراین منابع اهل سنت رو توجه نمیکنه.
درست.
این یکی از کتاب ها بود به نام روزت الواعظین فتال نیشابوری.
فکر میکنم فرصت داشته باشیم که باز هم بیشتر راجع به قرن ششم صحبت کنیم در حد دو سه دقیقه تا انشاءالله واگذار کنیم الباقی قرون رو به برنامه بعدی که در خدمتتون هستیم. اگر کتاب دیگری رو میخواید معرفی کنید و عالم دیگری در خدمت
من چند تا کتاب رو نام میبرم که تو این دوره نوشته شده، بعد یکی رو باز دوباره توضیح میدم. کتاب اعلام الورا به اعلام الهدای تبرسی،
بله،
متوفای 548 که در مشهد مدفون هست.
بله.
کتاب از ساقب و فی المناقب ابن حمزه طوسی از قرن ششم. کتاب الخراج و الجرای قطب راوندی از 573 هست.
بله.
کتاب الاحتجاج تبرسی از قرن ششم، مناقب ابن شهرآشوب از 588. این کتاب هایی که یاد کردم در واقع نمایندگان قرن ششم هستن.
درسته.
تو کتاب هاشون یه بخشی رو به زندگانی پیامبر اختصاص دادن.
درسته.
من تو این قرن ما یک استثناء داریم.
بله.
یعنی من تو کتاب هایی که یاد کردم الان تو همه این موارد زندگی پیامبر حجم مطالبش نسبت به امام علی کمتره.
درسته.
یعنی مطالبی که راجع به پیامبر نقل میشه به لحاظ حجم.
بله. دلیلش چی بوده معرفی میکنید؟
اجمالا میخوام بگم اهدافی که اینا از سیره نویسی داشتن، حالا باز دوباره
بیشتر ترویج تشیع بوده. یعنی
بله، اجمالا میگفتن که مباحث سیره رو دیگران بحث کردن و اجماعی هست. ما اگرم ورود میکنیم به عنوان تیمون و تبرک است، به عنوان که ریشه خودمون رو نشون بدیم.
درست.
اون چیزی که مهمتر هست بحث امامت، بحث ولایت است و تو امام علی این متجلی هست. ما بعد امام علی رو پررنگ‌تر بحث کنیم. یه استثناء داره.
بله.
اون استثناء همین تبرسی هست. تو اعلام الورای تبرسی حجم اطلاعاتی که راجع به پیامبر ذکر میکنه زیاده، قابل توجهه. این تو قرن ششم در واقع میتونیم بگیم که یه استثناء هست و ورودش به زندگی و سیره پیامبر ورود در واقع عمده و قابل توجهی هست.
خیلی ممنونم. ما توی این برنامه فرصتمون تمام شده، اما یک برنامه دیگر رو باز هم اختصاص میدیم به بحث سیره نگاری. ان شاء الله در خدمت شما باشیم و بیشتر گفتگو کنیم. خیلی ممنونم. لطف کردید آقای دکتر.
منم تشکر میکنم از شما.
سلامت باشید. ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان گرامی به برنامه روایت طلوع. امیدوارم این برنامه ما هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خداوند متعال رو شکر میکنیم که توفیق هست هر هفته شنبه ها در این دقایق در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. از همتون التماس دعا دارم و تا فرصتی دیگر شما رو به خداوند متعال میسپارم.
لا اله الا الله، الله ربی، الله ربي، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
الله.